با سلام و صبح بخیر، ساعت 5:30 بامداد به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده که این حکومت در کنار اقتصاد و امنیت در زمینه سیاست خارجی نیز عملکرد خوبی داشته است. و روز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی حکومت طالبان که در صفحه اکس منتشر شده، بار دیگر تاکید کرده که همه مخفیگاه‌های داعش در افغانستان نابود شده و وضعیت امنیتی به گفته او خوب است. این در حالی است که شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت برخی عملات خونین در افغانستان را بر عهده گرفته و با گذشت بیش از 3 سال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان و ازبکستان یک توافقنامه تجاری با ارزش 4.5 میلیون دلار امضا کردند. افغانستان پنجمین بزرگترین صادرات کشور صادرکننده ازبکستان است و تجارت میان دو کشور در 5 سال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته. مقامات دو کشور در تلاشند تا تبادله تجارتی را در سال 2024 که به 1 میلیارد دلار بود در سال آینده به 3 میلیارد دلار برسانند. همچنین وزارت معادن و نفت افغانستان اخیراً یک قرارداد 10 ساله را برای اکتشاف و تولید گاز در جوزجان با یک شرکت ازبکستانی امضا کرده. در حال حاضر 550 شرکت سرمایه گذاری افغان در ازبکستان فعالیت می کند که از جمله 443 آن متعلق به افغان هاست. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از پیشنهاد زندانی کردن مجرمین از جمله شهروندان آمریکایی در السلوادور حمایت کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ترامپ روز گذشته هنگام امضای یک سلسله پالیسی‌های جدید در قصر سفید اعلام کرد که از پیشنهاد نگهداری مجرمین خشن در خارج از آمریکا حمایت می‌کند و از آنها به حیث حیوانات یاد کرد. این پیشنهاد اخیر توسط نایب بوکلی رئیس جمهور السلوادور مطرح شده بود. کارتین لینمان سرمنشی حزب محافظه‌کار CDU آلمان خواستار کاهش سن مسئولیت جزایی این کشور از 14 به 12 سال شد. او روز سه‌شنبه بر شبکه تلویزیونی ولت گفت که در صورت وقوع مکرر جرایم از سوی نوجوانان 13 ساله باید واکنش نشان داد. به گفته او سوئیس این محدودیت را کاهش داده و آلمان نیز باید چنین اقدام انجام دهد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که یک نوجوان 13 ساله در شهر اشتوتگارت یک نوجوان 12 ساله را پس از مشاجره به قتل رساند، اما به دلیل سن پایین تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که برای گفتگو با همتای روسیش ولادیمیر پوتین به منظور پایان دادن به جنگ آماده است، اما تاکید کرد که این کار را تنها در صورت انجام خواهد داد که یگانه راه تامین صلح در اوکراین باشد. آقای زلنسکی در گفتگو با یک خبرنگار بریتانیایی که روز گذشته انجام شد گفت که اگر مردم فکر میکنند که مشکل جنگ باید از طریق دیپلماسی حل شود، آنها آماده است. او همچنین درباره رفع تحریم‌های مال شده بر روسیه هشدار داد و در عین حال این پرسش را مطرح کرد که آیا برای تضمین امنیت اوکراین به تسلیحات هسته‌ای نیاز خواهد بود و یا خیر، و این که محققین پلیس سویدن اعلام کرده که تیراندازی مرگبار در یک مرکز آموزشی بزرگسالان در شهر اوریبرو یک حمله تروریستی نبوده. در این رویداد که روز سه‌شنبه رخ داد، حدود 10 نفر کشته شدند. پلیس میگوید که فرد مظنون به تنهایی عمل کرده و در میان کشته شدگان است. فهرست داشته های این برنامه: توقف نشرات رادیو بیگم از سوی طالبان و نگرانی خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها.
و این ضربه دیگه به پیکر آزادی بیان در افغانستان است. ما تلاش خواهیم کرد تا صدای مردم افغانستان خاموش نشه و این صدا را به گوش نهادهای بین‌المللی برسانیم.
با افزایش رویدادهای خونین در پاکستان، مقامات ارشد اردوی آن کشور در مورد استفاده تروریستان از خاک افغانستان علیه پاکستان ابراز نگرانی کرده. در این برنامه خواهید چنید که توقف فعالیت پوهنتون آمریکایی افغانستان پس از تعلیق کمک‌های آمریکا نگرانی دانشجویان را برافروخته.
از قراره که ما مثلا گفا رو شنیدیم میگه که شاید تا 3 ماه دانشگاه بسته باشه و حفیلن کلن امید شاگردهایی که آنلاین ما بودیم بلا تکلیف است.
و بیشتر موسیقی ترکمنی در افغانستان بیشتر در این مجله خبری خواهید شنید. تشکر.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:35-36 دقیقه بامداد به وقت افغانستان است. بر اساس فیصله وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز گذشته نشرات رادیو بیگم متوقف شد. این وزارت ادعا کرده که رادیو بیگم مجوز رسمی فعالیت را داشت، اما علاوه بر نقض پالیسی نشراتی با یک چینل تلویزیونی خارجی نیز همکاری میکرد. مرکز خبرنگاران افغانستان و سازمان حمایت از خبرنگاران افغان در اروپا این اقدام را به شدت محکوم کردند. جزئیات بیشتر از آرش میان.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز سه‌شنبه در خبرنامه در شبکه اکس یا تویتر سابق اعلام کرد که نشرات رادیو بیگم را متوقف کرده. در خبرنامه گفته شده رادیو بیگم جواز نشراتی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان را داشت، اما نشرات آن به دلیل نقض پالیسی نشراتی و استفاده نادرست از این جواز متوقف شده. مرکز خبرنگاران افغانستان ناوقت روز گذشته توقف فعالیت رادیوی خصوصی بیگم را نقض قانون رسانه‌های اجتماعی افغانستان و ادامه سرکوب رسانه‌های آزاد خوانده آن را به شدت محکوم کرد. این مرکز از مقام‌های حکومت طالبان خواسته که در این تصمیم تجدید نظر کنند و به رادیو بیگم اجازه دهند تا طبق قانون رسانه‌های اجتماعی با فعالیت خود ادامه دهد. حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغان در اروپا نیز با نکوهش این اقدام طالبان شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
دیده میشه که برخورد اداره حاکم خلاف تمام پرنسیپا و اصول است و بدون کدام دلیل حقوقی و بدون کدام ارائه شواهد که مبنی بر این که رادیو بیگم تخطی را انجام داده باشه نشرات رادیو را متوقف ساختن و این ضربه دیگه به پیکر آزادی بیان در افغانستان است. ما تلاش خواهیم کرد تا صدای مردم افغانستان خاموش نشه و این صدا را به گوش نهادهای بین‌المللی برسانیم و در امانگی با نهادهای بین‌المللی تلاش کنیم تا از دریچه فشارهای دیپلمات حداقل جلو اقدامات مشابه گرفته شود.
همزمان با متوقف شدن نشرات رادیو بیگم، سازمان عفو بین الملل خواستار رهایی مهدی انصاری خبرنگار افغان شده. مهدی انصاری که در ماه سرطان امسال پس از ترک دفتر کارش در منطقه پل سرخ ناپدید شد، بعد از سوی محکمه طالبان در کابل به 1.5 سال حبس در زندان محکوم شد. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای که در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر شد گفته که انصاری در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته، این نهاد وضعیت روانی او را نگران کننده خوانده و خواستار رهایی فوری مهدی انصاری شده است. شماره از خبرنگاران افغانیز در مورد ادامه محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کردند. ظاهر بهاند یکی از این خبرنگاران شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران افغان در حال حاضر در افغانستان با مشکلات فراوانی روبرو هستند. آزادی بیان وجود ندارد و همواره تا این مدت خبرنگاران افغان از سوی حکومت طالبان شکنجه شدند و حتی به زندان انداخته شدند. مسدود شدن رسانه ها از سوی طالبان به معنی عزیز که اینا نمیخواهند که از فعالیت های غیر انسانیشان جامعه جهانی و همچنان کشورهای همسایه با خبر شوند. بسیاری از خبرنگاران افغان کشور را ترک و به کشورهای همسایه مهاجر شدند.
پس از تسلط دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی، فضای رسانه‌ای در افغانستان به شدت محدود شده و فعالیت بسیاری از رسانه‌های سمعی، بصری و چاپی متوقف شده است. به دلیل وضع این محدودیت‌ها، بسیاری از خبرنگاران افغان مجبور به ترک افغانستان شدند. خبرنگاران و رسانه‌هایی که تا هنوز هم در داخل افغانستان کار می‌کنند، با سانسور و محدودیت‌های شدید دسترسی به اطلاعات روبرو هستند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از این که رادیو آزادی را می شنوید. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA از نبود خدمات صحی مسئول و مؤثر برای زنان افغان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان با نشر پیام ویدئویی در صفحه اکس یا توییتر سابق به خود به تازگی هشدار داده که زنان در افغانستان به دلیل دسترسی محدود به خدمات صحی تاثیرگذار و مؤثر با تهدید افزایش بیماری‌ها مواجه هستند. این در حال است که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بخش صحت این کشور به شدت آسیب پذیر شده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA هشدار می‌دهد که زنان در افغانستان با دلیل دسترسی محدود به خدمات صحی مسئول و مؤثر با تهدید افزایش بیماری‌ها و مرگ مواجه هستند. این سازمان روز دوشنبه 15 دل و در پیام ویدئویی که در صفحه اکس توییتر سابق خود منتشر کرده، نگرانی خود را از نبود خدمات صحی مسئول و مؤثر برای زنان افغان ابراز کرده است. در ویدیو با تعدادی از زنان ولایت ننگرهار که با چالش‌ها در بخش دسترسی به خدمات صحی مواجه هستند صحبت شده است. UNFPA به نیاز سرمایه گذاری در بخش مراکز صحی امن برای زنان در افغانستان تاکید کرده است. این سازمان اعلام کرده که با کمک مالی بریتانیا در تلاش است تا خدمات نجات بخش و امکانات صحی را برای زنان افغان فراهم کند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد نگرانی های جدید صندوق جمعیت سازمان ملل پاسخ نداده است. اما نورجلال جلالی، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به تاریخ 25 دسامبر سال 2024 در یک کنفرانس خبری گفته بود که 72% از ساکنان ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند. او گفته بود که در 400 ولسوالی های افغانستان تنها 93 مرکز صحی وجود دارد. شماره از زنان افغان که در ولسوالی های دورافتاده ولایت های مختلف افغانستان زندگی می کنند نیز می گویند که به دلیل عدم وجود سهولت های صحی در مناطقشان مجبورند در صورت دچار شدن به بیماری های عادی به مراکز ولایت سفر کنند. اما آنها می گویند که مشکلات اقتصادی و دیگر مسائل باعث شده که نتوانند به موقع به خدمات صحی دسترسی پیدا کنند. گلسیما، یکی از باشندگان ولسوالی برک برک ولایت لوگر، به رادیو آزادی گفت:
دلته مونږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو.
ما در اینجا با مشکلات صحي زیاد روبرو هستیم. در اینجا میزان مرگ و میر مادر و کودک بالا است. هیچ امکانات صحي وجود ندارد. همه مردم با مشکلات صحي مواجه هستند. قبلا یک مرکز صحی کوچک بود، اما حالا آن هم بسته شده است. حالا برای تداوی بیماری اندک هم مجبوری به مرکز لوگر برویم، اما به دلیل مشکلات اقتصادی شدید مردم نمی توانند آنقدر دور بروند.
میروالی، یکی از باشنده های ولسوالی اچین ننگرهار، نیز به رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی ما یک کلینیک است، اما به دلیل ازدحام زیاد بیماران نمی توانند خدمات مناسب ارائه کنند. امکانات کافی ندارند، لابراتوار ندارند، دوا ندارند. به همین دلیل مردم این منطقه به ویژه زنان و کودکان با بیماری های مختلف و سخت روبرو می شوند و به موقع درمان نمی شوند.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، سیستم صحی این کشور با مشکلات جدی روبرو شده است. سازمان جهانی صحت WHO گفته که بعد از بازگشت طالبان به قدرت، 1000 مرکز صحی در افغانستان بسته شده است. WHO در ادامه گفته بود که 18 میلیون نفر در افغانستان برای دسترسی به خدمات صحی نیاز دارند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، دسترسی به خدمات صحی مناسب در افغانستان یکی از چالش‌های جدی محسوب می‌شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. با افزایش رویدادهای خونین در پاکستان، مقامات ارشد اردوی آن کشور در یک نشست در شهر راولپندی در مورد استفاده تروریستان از خاک افغانستان علیه پاکستان ابراز نگرانی کرده است. نشست دیروز در راولپندی چند روز پس از آن دایر شد که 18 عسکر پاکستانی در اثر حمله جنگجویان مسلح در بلوچستان کشته شدند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در کنفرانس قماندانهای سپاه 267 اردوی پاکستان که روز سه‌شنبه بر ریاست جنرال قاسم منیر لوید ریستیز پاکستان در شهر راولپیندی دایر شد، روی نیاز اقدامات ملموس حکومت موقت افغانستان علیه شورشیان که از آنها بعث خوارج نام گرفته شده تاکید شد. بر اساس اعلامیه اداره روابط عمومی اردوی پاکستان، در این نشست مقامات ارشد نظامی این کشور همچنین روی ادامه استراتژی همه اقدامات لازم برای دفاع از پاکستان و مردم آن تاکید کردند. در گذشته همچو اظهارات مقامات ملکی و نظامی پاکستان به حملات هوایی بر قلمرو افغانستان منجر شده که در آخرین مورد در اثر حملات هوایی نیروهای پاکستانی بر ولسوالی برمل در ولایت پکتیکا بیش از 50 تن به شمول زنان و کودکان کشته و شمار هم زخمی شدند. آیا تاکید روی این استراتژی می تواند باعث تأمین امنیت در پاکستان، افغانستان و منطقه شود؟ جنرال اجمل عمر شینواری، آگاه امور نظامی و سابق سخنگوی قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان، با اشاره به این پرسش شام گذشته به رادیو آزادی گفت که حل مشکلات پاکستان باید در داخل آن کشور جستجو شود.
اصل مشکل ای است که مخالفت هایی که قبلا در بین سیاسیون پاکستان بود، این مخالفت ها رفته رفته در اردو و استخبارات پاکستان رخنه کرده و همه اختلافات در اردو و استخبارات پاکستان فعلا حاکم است، عملا که باعث بحران ها و تهدیدات مختلف بر پاکستان شده. در کل پاکستان تا مشکل داخلی خود را حل نکنه، در بحث امنیتیشان که برن بر بیرون مرز یا در جغرافی افغانستان عملیات انجام بدن، این بجز از این که تنش را اضافه بسازه و مشکلات امنیتی و تهدیدات امنیتی را در سطح منطقه بالا ببره، دستاورد خاص امنیتی نخواهد داشت و پاکستان در وضعیت وخیمتر که فکر میکنن قرار دارن.
کنفرانس دیروز در شهر راولپیندی چند روز پس از آن دایر شد که 18 عسکر پاکستانی در ایالت بلوچستان کشته شدند و به گفته اردوی پاکستان به تعقیب این رویداد 23 تروریست نیز در جریان عملیات پاکسازی کشته شدند.
بیشتر از خبر،
پس از تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا، فعالیت پوهنتون آمریکایی افغانستان متوقف شده است. مسئولان پوهنتون آمریکایی به رادیو آزادی گفتند که بیش از یک هفته است که صنف‌های حضوری در دوحه پایتخت قطر و دروس آنلاین آنان در افغانستان متوقف شده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
دستور اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تعلیق 3 ماهه تمام کمک‌های خارجی آن کشور، برنامه‌های مختلف آموزشی افغان‌ها و پوهنتون آمریکایی افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. برخی محصلان پوهنتون آمریکایی افغانستان روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو آزادی نگرانی خود را ابراز کرده، گفتند که بیش از یک هفته است که صنف‌هایشان متوقف شده است. یکی از محصلان این پوهنتون در کابل که به صورت آنلاین درس می‌خواند به شرط عدم افشای نامش به رادیو آزادی گفت:
یعنی سمستر بهاری ما تازه شروع شده بود، یکی دو روز می شد. ما سمستر چهارم شروع می کردم در اینجا که متاسفانه فعلا به حالت تعلیق است. برای ما البته گفتن که به مدت یک هفته، من تا یک هفته تیر شد، ولی هنوز شروع نکرده که از قرار که ما مثلا گپ ها رو شنیدیم میگه که شاید تا 3 ماه دانشگاه بسته باشه و فعلا کلا نمیر شاگردایی که آنلاین ما بودیم بلا تکلیف هستن، یعنی معلوم نیست که درس ها شروع میشه یا نه.
او میگوید که دلیل این توقف به قطع کمک‌های مالی از سوی آمریکا نسبت داده شده است. از سوی دیگر برادر یک دختر محصل پوهنتون آمریکایی افغانستان در دوحه در صحبت با رادیو آزادی به نقل از خواهرش تایید کرد که صنف‌های این پوهنتون در دوحه نیز متوقف شدند. او که نخواست در گزارش نام خودش و خواهرش ذکر شود، نگرانیش را در این مورد چنین بیان کرد:
ما در کمپس درس خواندم میتونه و نه هم جای رفتم میتونه. سابق برای کسایی که در دیگه کمپس سابق میبردشان، مثلا در دوحه بود یا امریکن یونیورسیتی آف سنترال ایجا، اینا را پس امریکا باز میبرد، یک پی 1 یا پی 2 کیس میداد درشان میبردشان. اما این برنامه افتاده نمیفهم که در چی حالت هستن.
قابل ذکر است که پس از ممنوعیت تحصیل دختران توسط حکومت طالبان، پوهنتون آمریکایی افغانستان تنها مرجع معتبر آنلاین برای تحصیل دختران افغان در داخل افغانستان بود. این پوهنتون پس از به قدرت رسیدن طالبان در دوحه به شکل حضوری ادامه فعالیت داد و از آنجا همچنان برنامه‌های آنلاین را برای جوانان در داخل افغانستان نیز فراهم کرد. برخی منابع در پوانتون امریکای افغانستان نیز این موضوع را با رادیو آزادی تایید کردند. این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواستند نام و صدایشان منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند که تلاش می‌شود، اما ویکتوریا مسئول رسانه‌های این پوانتون از گفتگو با رادیو آزادی خودداری کرد. برخی فعالان حق آموزش توقف فعالیت‌های این پوانتون را در شرایط کنونی برای دختران افغان زیان بزرگ می‌دانند. فضل هادی وزین فعال حقوق آموزش و استاد پیشین پوانتون در این باره به رادیو آزادی گفت:
پتانسیل شرایطی که چه افغانستان که
در چنین شرایطی که مکاتب پوانتون ها برای دختران در افغانستان بسته شدند، توقف فعالیت های این پوانتون زیان بزرگ برای افغانستان است، زیرا حتی اگر 5 محصل هم در جای درس بخوانند این برای افغانستان مفید است. این یک فرصت بزرگ برای محصلان افغان بود تا در آنجا تحصیل کنند.
تشکر از این که تا ایندم با رادیو آزادی هستید و اکنون گزارش را بشنوید در مورد موسیقی ترکمنی، که این موسیقی از آغاز و ثبت از زمان رادیو تلویزیون افغانستان تا محدودیت های شدید دوران طالبان دچار خم و پیچی بوده. گزارش با موسیقی آغاز می شود.
پخش رسمی موسیقی ترکمنها در افغانستان به سال 1351 باز می گردد، زمانی که رادیو افغانستان بخش برنامه ترکمنی را راه اندازی کرد. این روند در سال 1357 با ارتقای برنامه ها و افزایش زمان پخش وارد مرحله جدید شد. در این دوره موسیقی ترکمنی از شکل سنتی خود فراتر رفت و ترکیب آن با آلات مدرن باعث تحولاتی در سبک و شیوه اجرا شد. یکی از شخصیت‌های برجسته این عرصه احمد بخشی قطغنی بود که در سال 1340 برای اولین بار آهنگهایش را در تالار جدید رادیو افغانستان اجرا کرد. وی در مصاحبه در سال 1995 با سرویس ترکمنی رادیو آزادی اظهار داشت که در کنسرتی در تالار جدید رادیو افغانستان نظر به دعوت جرمنی ها و فرانسوی ها به نمایندگی از ترکمن های افغانستان حضور یافته و با استقبال گسترده روبرو شده است.
گروه رادیو افغانستان بارزم اونم سب استاد نمیگر باکسلر بارد سلرایتی سلری
مرا جرمنی ها و فرانسوی ها به آن کنسرت دعوت کردند که 7 گروهی از هنرمندان بود و از ترکمن ها تنها من بودم. در تالار کنسرت اجرا کردم. کنسرت نخست با هنرنمایی من آغاز شد و من 4 پارچه آهنگ اجرا کردم و 1 پارچه زیگنال نواختم و مورد استقبال گرم تماشاچی ها قرار گرفتم. عبدالرحیم اوراز مدیر سابق نشرات ترکمنی در رادیو افغانستان که فعلا در ترکیه است میگوید: با افتتاح ساختمان جدید این رادیو 7 قطعه موسیقی ترکمنی ضبط شد که 5 قطعه از احمد بخشی و 2 قطعه از آقا محمد بخشی بودند. برنامه های رادیویی در آن زمان با مدت 45 دقیقه به زبان های ترکمنی و ازبکی اجرا می شدند و پس از سال 1357 این زمان به 1 ساعت افزایش یافت. این توسعه موجب افزایش تعداد هنرمندان ترکمن به 19 نفر و تولید بیش از 100 قطعه موسیقی شد.
بعد از سقوط جمهوریت بنابر شرایط موجود موسیقی ترکمنی از حرکت باز ماند. حال باید اتحادیه های هنرمندان و علاقمندان دارای امکانات اقدام کنند که نمی کنند. ولی باید بگویم که تا زمانی که ملت ها زنده هستند، فرهنگشان که هنر موسیقی هم جز آن است زنده می باشد و منتظر فرصت رشد و انکشاف خود روز شماری می کند. به امید رشد فرهنگ همه خلقا در جمله ترکمنهای افغانستان.
اوراز افزود: در این دوره موسیقی ترکمنها با ورود هنرمندانی چون عمر قریشی، سرور بخشی انخویی، عبدالله یازمز، عبدالرشید و خلیل ارکن تنوع بیشتری یافت. در میان این افراد عمر قریشی با عنوان چهره شناخته شده توانست موسیقی ترکمنی را به سطح ملی معرفی کند و نشان دهد که ترکمن ها نیز همچون سایر اقوام افغانستان دارای فرهنگی غنی و موسیقی دلانگیز هستند.
Bye.
با به قدرت رسیدن طالبان، موسیقی ترکمنی همچون سایر سبک‌های موسیقی در افغانستان با محدودیت‌های جدی مواجه شد. زین الله قریشی، یکی از هنرمندان ترکمن که اکنون در ایران به کارگری مشغول است، از شرایط سخت موسیقی دانان ترکمن می‌گوید. وی معتقد است که بسیاری از نوازندگان و خوانندگان ترکمنی تحت فشارهای مختلف مجبور به ترک وطن شدند و آنهایی که باقی ماندن با مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند.
بسیاری از هنرمندان از جمله نوازندگان و خوانندگان و موسیقی ترکمنی با تهدیدات و فشارهای زیادی مواجه شدند و برخی مجبور به ترک کشور شدند، مثل خودم. آنهایی که در داخل افغانستان باقی ماندن اغلب در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی بسر میبرند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در سال 2021 موسیقی را ممنوع اعلام کردند و بر رسانه ها دستور دادند که از پخش آن خودداری کنند. در این راستا بسیاری از آلات موسیقی از جمله هارمونیه، طبله و توله توسط آنها تخریب شد. این محدودیت ها موجب شد که بسیاری از هنرمندان ترکمن و دیگر اقوام و کشورهای مختلف مهاجرت کنند و برای تأمین معاش خود به مشاغل دشواری روی آورند. فردین عسکری، مسئول انجمن موسیقی هنرمندان افغانستان که مقر آن در سوئیس است، ابراز امیدواری کرده است که موسیقی ترکمن‌های افغانستان بار دیگر احیا شود. وی از هنرمندان ترکمن خواسته است تا انسجام بیشتری داشته باشند و برای احیای این هنر تلاش کنند. با گفته وی، با حمایت رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی، امکان بازگشت موسیقی اقوام مختلف افغانستان با جایگاه اصلی خود وجود دارد.
موسیقی برادران ترکمن که به صورت گسترده به هزاران سال خدمت داره، امیدوار هستم در این زمینه هم توجه صورت بگیره و ما هم در خدمت هستیم و از هنرمنداشان مخصوصا میخواهیم که در این زمینه انسجام بیافن و دوباره فعالیت کنن، استعدادیابی کنن در میان خودشان و ما هم در کنارشان هستیم. از رسانه هم خواهش میکنیم که تشویق و حمایت کنن. متاسفانه همونطور که اشاره کردم در افغانستان موسیقی را من اعلام کردن، دوباره موسیقی های اقوام مختلفه اینا را شکوفا شده و پربار و پرکار ببینیم.
اما تحلیلگران مسائل موسیقی و فرهنگی میگویند که این موضوع واقعا دردناک است که موسیقی و هنر که بخشی از هویت و فرهنگ یک ملت هستند تحت تأثیر محدودیت های شدید قرار گرفتند.
پیام ها و نظریات شما
چند روز پیچر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است. در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود. رفتیم در اونجا 41 نفر مریض متواتر، بخاطر از این که دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، 41 نفر میخواندن و پایوازش هم میخواستن و که این عملیات میشه. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و هم فقه در تمام دی است که باید زن مرد مکتب بخوانن، دیگه ما از امی خواهش میکنیم که نکنن که تمی خواهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، امی پانتون ها و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی دو سال باید امی بلکل داکر از این شفاخانه های ولادی و نسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستند بسیاری از ما دانش آموزان نمی توانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخته و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما، نظر شما.